صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور آخرین خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را نشانه همکاری ایران خواند. در آستانه دونشست اتحادیه اروپا، پارلمان مجارستان اختیارات بیشتری به ارتش این کشور برای کنترل مرزهای خود اعطا کرد. و دفتر بازرگانی فرانسه در تهران افتتاح شد. ساعتی پس از اظهارات یوکی آمانو در مورد پیشرفت‌های قابل ملاحظه در روند راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کاخ سفید این روند را نشانه همکاری ایران خواند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه پس از بازگشت از تهران اعلام کرد که روند نمونه برداری در پارچین با مسئولیت و تحت نظارت آژانس انجام شده و در روند راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه به دست آمده است. در واکنش به این اظهارات، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که نشانه‌ها حاکی از همکاری ایران با آژانس است و اظهارات یوکی آمانو باطل کننده انتقادهایی است که می‌گفتند بازرسی‌ها به خود ایران سپرده شده. پارلمان مجارستان روز گذشته اختیارات بیشتری به ارتش این کشور برای کنترل مرزهای خود اعطا کرد. بنابر مصوبه جدید، ارتش مجارستان میتواند برای کنترل پناهجویان در مرز از گلوله‌های لاستیکی، گاز اشکاور و سایر تجهیزات غیر مرگاور استفاده کند و پلیس نیز اجازه دارد در جستجوی پناهجویان غیرقانونی وارد خانه‌ها شود. ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای مجارستان، در جلسه پارلمان گفت: مرزهای ما و همچنین روش زندگی ما که بر پایه احترام به قانون است در خطر قرار گرفته. مجارستان و تمامی اروپا در خطر است. اقدام پارلمان مجارستان در آستانه دو نشست مهم صورت می‌گیرد. وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا امروز برای رایزنی در مورد سهمیه بندی پناهجویان در بین اعضا در بروکسل گرد هم می‌آیند و فردا نیز سران اروپا در نشستی جداگانه شرکت خواهند کرد. دفتر گسترش امور بازرگانی فرانسه روز یکشنبه در تهران گشوده شد. وزیر کشاورزی ایران و همچنین وزیران کشاورزی و بازرگانی فرانسه در این مراسم حضور داشتند. این دو وزیر فرانسوی در رأس هیئتی 150 نفره از جمله نمایندگانی از شرکت‌های ایرباس، توتال، رنو و پژو به تهران رفتند. استفان لوپول، وزیر کشاورزی فرانسه، گفته که شرکت‌های فرانسوی برای دستیابی به بازار ایران در رقابتی شدید با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هستند. در واکنش به اظهارات بن کارسون، نامزد جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد رئیس جمهوری مسلمان، کاخ سفید گفته‌های او را در تضاد با قانون اساسی آمریکا خواند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته گفت که این موضوع مغایر با قانون اساسی آمریکا است که آزادی مذهب را در کشور تضمین می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که رقیبان بن کارسون علیه این دیدگاه موضعی محکم نگرفتند و این امر مایوس کننده است. بن کارسون روز یکشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفته بود که رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند مسلمان باشد و اسلام با قانونی اساسی آمریکا ناسازگار است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که به مسکو سفر کرده، روز دوشنبه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت دو طرف در مورد راه‌های اجتناب از بروز درگیری اشتباه بین نظامیان دو کشور در سوریه توافق کردند. بنیامین نتانیاهو را در این سفر فرماندهان ارتش و نیروهای اطلاعاتی اسرائیل همراهی می‌کنند و از این رو سفری مهم ارزیابی شده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودین از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان در بخش های بعدی خبری رادیو فردا هم همراه ما بمانید. روزتون بسیار خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به کمیته مزد برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مراسم تشییع شاهرخ زمانی، فعال کارگری که روز 22 شهریور ماه در زندان رجایی شهر کرج درگذشت، در تبریز برگزار شد. سایت اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران نوشت که جسد شاهرخ زمانی با این شرط که خانواده‌اش هیچ شکایتی نکنند و گزارش پزشک زندان که مرگ او را سکته مغزی اعلام کرده است بپذیرند، به آنها تحویل داده شده بود. بر اساس این گزارش در مراسم تشییع جنازه شاهرخ زمانی قطعنامه 7 تشکل کارگری در مورد مرگ او خوانده شد.
علت مرگ شاهرخ را مقامات رسمی هر چه اعلام کنند، از نظر ما مسئولیت مستقیم آن تماما بر عهده کسانی است که با تحمیل ارده وارد ترین شرایط بر ما کارگران حق تشکل یابی و مبارزه برای یک زندگی بهتر را نیز از ما سلب کرده و انسان‌های شریف و بزرگی همچون شاهرخ زمانی را به گوشه زندان‌ها افکندند.
این بیانیه توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش تهران امضا شده است. مراسمی برای بزرگداشت شاهرخ زمانی، فعال کارگری و نیز اعتراض به مرگ او در چند شهر اروپا شامل برلین، استکهلم، پاریس، لندن و کوپنهاگ برگزار شد. حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی در آلمان، درباره این مراسم میگوید:
میخواستیم اعتراض بکنیم به این وضعیتی که مقامات جمهوری اسلامی ایران بر سر زندانیان سیاسی میاره. ما اولین بار نبود که با همچین مسئله مواجهیم و بعد از خبری که ما شنیدیم، این که شاهرخ زمانی چند روز پیش از مرگش احساس درد چیزی در سینه داشته و پزشک بهش به موقع مراجعه نکرده و در این رابطه اعتراض خودمون رو سازماندهی کردیم. علاوه بر اون بچه دیگه‌ای هم اعتراض ما داشت و اون به سیستماتیک بودن این نوع برخوردها در جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته است و این بچه دوم اعتراض ما بود.
دو تشکل کارگری در ایران اعلام کردند که محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام‌های امنیتی به 9 سال زندان محکوم شده است. این خبر توسط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اعلام شد. آقای صالحی که عضو این دو تشکل کارگری است، در آستانه روز جهانی کارگر سال جاری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او که به بیماری کلیوی مبتلا بود، پس از آزادی اعلام کرد که کلیه‌هایش به دلیل عدم تحویل داروها از کار افتاده و هفته 2 بار باید دیالیز شود. قانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که رسول بداقی، عضو این تشکل صنفی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که دوره 6 سال زندان آقای بداقی در روز 13 مرداد سال جاری به پایان رسیده بود و او در بازداشتگاه 2 الف زندان اوین به سر می برد. پیشتر به نوشته روزنامه اعتماد، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، ابراز امیدواری کرده بود که همه معلمان زندانی همزمان با بازگشایی مدارس آزاد شوند. در حال حاضر تعدادی از فعالان حقوق معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. در همین ارتباط سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که منصور موسوی از معلمان و فعالان عرصه رسانه پنجشنبه گذشته در تهران بازداشت شده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی علی نجاتی، عضو این تشکل صنفی شد که 3 شنبه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. در بیانیه این سندیکا آمده است آقای نجاتی در بازداشت اداره اطلاعات به سر می‌برد، اما مشخص نیست که دلیل بازداشت این فعال کارگری چه بوده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به بیماری قلبی علی نجاتی ابراز امیدواری کرد که مقام‌های امنیتی و قضایی با توجه به وضعیت جسمیش که نیازمند درمان تحت نظر پزشک است، او را هرچه زودتر آزاد کنند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمانی میلاد درویش، مستندساز و فعال اجتماعی هشدار داد. آقای درویش نزدیک به 1 ماه پیش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین زندانی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داد که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال آینده و تهیه گزارش‌های میدانی شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت الله پورموسی با اشاره به برگزاری کمیته‌های تخصصی تعیین دستمزد گفت بر اساس پیش‌بینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار بررسی وضعیت دستمزد کارگران و همچنین فعالیت کارگروه‌ها در مهر ماه آغاز خواهد شد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران، درباره کمیته مزد مورد نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
عملکرد کمیته مزد همون ترکیبیه که مثل سالهای گذشته که از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های وابسته حکومتی یا تشکل‌های دستساز تشکیل خواهد شد. سابقه طولانی این ترکیب این بوده که همواره سهه گذاشتن بر تصمیم دولت و تصمیم دولت هم در واقع در همکاری و همفکری مشترک با کارفرمایان تو این زمینه گرفته میشه.
از آقای نوایی میپرسم چه ملاکایی باید برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود؟ او با اشاره به ماده 41 قانون کار که بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تاکید میکند میافزاید.
سالهای سال به همین ترتیبی که گذشته کارگران قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، مثلا طی 8 ساله جنگ یا سالهایی که پایین‌تر از نرخ تورم رسمی حقوق تعیین شده و هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای این عقب موندگی و این قدرت خریدی که بر این اساس از دست داده شده در دستور کار این نوع کمیته ها قرار نگرفته.
به نوشته ای تسنیم، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به این موضوع که بیش از 94% کل کارگران ایران قرارداد موقت کار دارند، افزود که بیش از 70% کارگران قراردادی تنها حداقل دستمزد 712,000 تومانی را دریافت می کنند. در این میان ناصر چمنی، عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت تصمیم دولت برای افزایش 10% دستمزدهای سال آینده کارمندان باز هم قدرت چانه‌زنی برای افزایش واقعی مزد کارگران را محدود می‌کند. علیرضا نوایی درباره اشاره‌های مربوط به احتمال افزایش 12-13% حداقل دستمزد ماهانه کارگران می‌گوید:
دولت وقتی که حقوق کارمندان رو اعلام می‌کنه، اون درصدی رو که پیش‌بینی می‌کنه که برای سال آینده اضافه بشه به حقوق کارمندان و تو همین رابطه اعلام رسمی می‌کنه، همیشه اینجوری بوده که مبلغ پیشنهادی کارفرمایان رو این متمرکز میشه و چانه‌زنی‌ها معمولاً 1-2-2-3% بالاتر از همین بوده، یعنی اگه به سالهای گذشته مراجعه بکنیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شرمندگان به ما میگوید:
انگار آفت باریدی سر طبقه ضعیف. از بیکار پدر مادر اومدی، کرد 11 تا میدان کارگری هست، مالا مال پر، هر میدان 250 نفر، 300 نفر وایمیستی، دریغ از یه نفر که بیاد سر کار ببری. آدمی هست 7 ماه کراخانه شغب افتادی، از ترس صابخانه نمتونی خانش بری. خواهش میکنم صدای ما را پخش کنید. رهبر که میگی سپاه گول سرسبدی، بس این طبقه ضعیف این کارگراتیه، اینا آدم نیستن؟ دست فروشی هم که بری پولیس میگیری میبری، وسیلش میدوزدی، بازداشت میکنی، بهشگم نمیشه گفت.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.